هفته به نظرم قسمت قابل اعتنای نمایشی که میبینیم چجوری یک نفر از طریق یک سیستم وقتی حتی استعدادی هم داره میتونه تبدیل بشه به یک امر زائد و دور ریختنی، که اینجا این اتفاق میفته و اجرا به سرانجام میرسه. به هر حال فضای نمایش به نظرم دو تکه است، یک قسمت اون فضای همین بحثای مناسبات کارگریه که اتفاق نشون میده اونجا هم باز ما واجد یک جور آگاهی طبقاتی نیستیم، سر همین نیروها نمیتونن تبدیل بشن به یک جور مقاومت که بتونن سرمایه‌داری رو مهار کنن، ولی یه قسمت همون جایی که تو اون طبقه کارگر با همون لباس‌های طبقه کارگریش قراره که تو یک مناسبات شرکت کنه و قسمتی از همون برنامه‌ای باشه که سرمایه‌داری برای سرگرمی توده‌ها مد نظر داره. از این بابت به نظرم اجرا از نظر فرم اجرایی قابل اعتناس، یعنی اون فضای دو تکه. و صحنه آخرم که به هر حال اون کسی که مسبب ظاهرا خودکشی شده آورده میشه و ما رو خیلی یاد بعضی از نمایش‌هایی که توش به هر حال مکانیزم‌های شکنجه و اینا توش اتفاق میفته رو ما مشاهده میکنیم. از این بابت به نظرم خب شیوه اجرایی هم به این شکل صورت بندی میشه.
بسیار خب، در مورد بازی‌ها
رو والا من فکر میکنم که قبل از این بازی حالا یا ندیدم از دوستان یا حالا تو خاطرم نبوده، ولی بازی‌ها به نظرم تلاش داشتن که بازنمایی نسبتاً خوبی از تقریباً شیوه اون شخصیت‌هایی که توی امریکا به این شکل تقریباً بازنمایی میشن رو انجام بدن، ولی به هر حال بازم به نظرم میاد که یه مشکلی که وجود داره همچنان همینه که چون فضای خود ما نیست و فضای آمریکاست، گاهی اوقات شبیه همون کلیشه هایی میشه که ما از مثلا بازی هایی که یک شخصیت ایرانی قراره یک مناسبات امریکایی رو بازنمایی کنه دوچارش میشیم.
این به حساب نکته ای که به نظرم باید در موردش حتما صحبت بشه. به هر حال یه سری الگو خواه و ناخواه در اجرای چنین متنی از شیوه بازی در ذهن کارگردان و بازیگران در ناخودآگاهشون وجود داره، الگوهایی که پیشتر از طریق سینما، نمیدونم از طریق سریال‌های تلویزیونی باهاش مواجه شدن. من موقعی که نمایش دیدم به نظرم میرسید که اتفاقا تو سعی کردی که تابع اون الگو نباشی، یعنی کاراکترهای خودت رو روی صحنه شکل بدی. یه ذره راجع به این نوع مواجهت با بازیگرا و این دوتا کاراکتری که خیلی سخت هم روبروی هم باید علال قاعده قرار بگیرن توضیح میدی به شنونده هم؟
برای یه کاری که من کردم، خب همونجوری که خودتون گفتید الگو زیاده، سریال های کمدی، فیلم های آمریکایی، من خب طبیعتا سعی کردم که یک نوع متفاوتی از کارگری رو خلق کنم که در این حال میتونه یک ستاره باشه. ما دوتا شخصیت داریم، شخصیت اصلیمون یک کارگریه که فکر میکنه جاش اونجا نیست و خیلی باید بزرگتر و بیشتر از اون چیزی که الان هست باشه،
که کوروش شاهونه نقشش،
که کوروش شاهون است. و حسین منفرد نقش رابرت رو بازی میکنه که یک سیاه پوستیه که ما در سوابقش یک تیرگی خاصی، شاید یک ارتکاب به جرم حتی داریم، و این دوتا کنار هم در واقع توی کورترین نقطه یک ساختمونی دارن کار میکنن.
درست.
من خیلی سعی کردم رنگ بندی شیمی رابطه بین این دو نفر درست در بیاد، چون این دو نفر توی اون محیطی که هستن هیچ چیزی برای سرگرم شدن ندارن.
من.
و به ساده ترین شکل یک رنگ بندی داریم که کاملا طیف نارنجی تا تیره شکلاتی رو میره و برمیگرده، یعنی رنگ کارتون، چون نمنفیدو یک انباره که پر از لوله است و این لوله ها توی کارتون است. این دو نفر با کارتون زندگی میکنن، با جعبه زندگی میکنن. تم کلی کار کاملا تم نارنجی، قهوه‌ای و شکلاتی داره، اونم به صورت کاملا کهنه. نیمه دوم کار که وارد راکفلر پلازا میشن، خب راکفلر پلازا یک ساختمونیه که هست،
بله،
و تم اصلیش هم آبی و بنفشه. ورودی راکفلر پلازا همین الان هم نورای آبی و بنفشه. این فضای رنگی اول ما داریم و فضای دوم کاملا بر اساس نورهایی که حالا از LED تامین میشه و آبی و بنفشن و کاملا تضاد داره با اون طیف نارنجی و قهوه‌ای و شکلاتی که ما تا الان داشتیم. حالا ما این دو نفر رو از موقعیت اول با همون لباسای کهنه با همون رنگ بندی ور میداریم میبریم تو موقعیت دوم.
درست.
که کاملا بیرون میزنه، جوری که انگار خب ما مثلا یک مراسم عروسی باشه، خیلی همه لباسای نو و شیکی پوشیده باشن، دو نفر رو ببینیم با لباس کارگری اونجا بین اونان، کاملا موقعیت میشکنه و ایجاد یک تناقضی میکنه که قطعا آدمو به فکر فرو میبره. این چیزیه که من در مورد مسئله رنگ بندی لازم دونستم بگم. مواجهه بازیگرا با هم، هر بازیگری یه جوره، هر بازیگری یک جوری به نقش میرسه. کوروش شاهونه فوق‌العاده بازیگر پر انرژیه. من کم دیدم بازیگر تو تئاتر اندازه کوروش شاهونه انرژی داشته باشه. واقعا پر از انرژیه. من از 8 صبح تمرین باهاش کردم تا 12 شبم تمرین باش کردم، ساعتهای مختلف روز تو تمرین دیدمش و همیشه پر از انرژیه و از اون بازیگر هست که اگر توسط کارگردان مهار نشه صحنه رو به آتیش میکشه، به معنی واقعی کلمه صحنه رو به آتیش میکشه. از طرفی حسین منفرد یک شخصیت درونگرایی داره،
معلوم
به شدت درونیاتش دائما در حال پردازشن و دائما این درونیات رو با کارگردان در میون میذاره و از طرفی اگر زیاد در واقع حس کنه روش کنترل وجود داره انرژیش کم میشه. من کاری که توی مراحل حالا پیش تولید خنده هزار کردم این بود که کوروش شاهونه رو به شدت سعی میکردم کنترل کنم، با اینکه کار فوق العاده سختی بود، و حسین منفرد رو تا جایی که میتونم آزاد بذارم و این دوتا شخصیت در این تفاوتهایی که خودشون با هم دارن به یک شیمی رابطه فوق‌العاده ای رسیدن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. پس هم نکته آخر خیلی کوتاه لطفا.
نکته آخر فقط همچنان فکر کنم که کار کردن توی تئاتر ایران اون بحث زمانمندی و مکانمندی و ضرورت بعضی از اجراها همچنان آن جاییه که پاسخ دادم بهش به نظرم نکته استراتژیک و مهمی. به هر حال نقد به سرمایه‌داری همچنان نقدی بجا و قابل اعتناست، ولی شیوه مواجهه ما با خود سرمایه‌داری یا اینکه چجوری میتونیم اتفاقا بهترین نقد رو داشته باشیم به نظرم کمی از این چیزی ارجحیت بیشتری پیدا میکنه. از این بابت من فکر میکنم پیشنهادم هم به گروه اجرایی اینه که نسبت اجراهاشون رو با وضعیتی که ما هستیم به هر حال میتونن کمی تعین بیشتر و ضرورت بهتری ببخشن.
خیلی متشکرم. در برنامه امروز درباره صدای خنده هزار صحبت کردیم، نمایشی که این شبها در تماشاخانه دیوار چهارم هر شب ساعت 19:30 روی صحنه است به کارگردانی حسام افسری. بخش نقد و نظر به پایان رسید اما جادوی صحنه همچنان ادامه داره. من مرخص میشم.
جلوه های ویژه، انیمیشن، موسیقی، درام، میزانسن، دکور، گریم، دیالوگ، میمیک، خلاقیت بصری، نور، تدوین، تصویر در جادوی صحنه. جادوی صحنه از شبکه رادیویی فرهنگ.
شما جادوی صحنه رو میشنوید، موج اف ام ردیف 106.
سینمای کاغذی.
چارلی چاپلین میگه من هیچ تصوری از شخصیت ولگرد کوچک نداشتم، ولی زمانی که لباس پوشیدم و گریم شدم، لباس و گریم به من احساس کسی را داد که او بود. من شروع به شناختن او کردم و زمانی که روی صحنه رفتم آن شخصیت کاملا متولد شد. با این مقدمه میخوایم درباره هنر گریم صحبت کنیم. از آغاز پیدایش نمایش در مصر، یونان، هند، چین و ژاپن، هنر گریم همواره در کنار بازیگر بوده است. گریم بازیگر را قادر به ایفای نقش‌هایی نموده که بدون استفاده از آن خصوصیات جسمانی و چهره بازیگر می توانسته است مانعی جدی برای ارائه نقش به صورت کامل باشد. گریم در ردیف هنرهای نمایشی ظریف محسوب می شود. گریم در دو نوع است. نوع اول گریم صحنه که شامل تئاتر، اپرا و باله است که هر کدام حاوی تکنیک خاص خود است و گریم اکران شامل سینما، تلویزیون و عکاسی که تکنیک کار هر کدام تا حدودی از هم متمایز است. پایه و اساس هر دو یکی است، اما در رنگ‌آمیزی چهره و کاربرد رنگ جهت حجم‌ها تفاوت کلی دارند. یک اصل کار در گریم آناتومی و شناخت عضلات است. گریمور باید به آنها آگاهی و شناخت کافی داشته باشد. برای ارائه گریمی صحیح، آگاهی از زیربنای چهره یعنی استخوان‌ها، عضلات و پوست امری ضروری است. اطلاع یافتن از نژاد شخصیت‌های نمایشنامه هم موضوعی قابل اهمیت در گریم است. مسلم است که چهره ای از نژاد سفید با موهای طلایی با چهره ای از نژاد سیاه یا چهره ای از نژاد زرد کاملا متفاوت است. در سینمای کاغذی امروز به طور مختصر درباره گریم گفتیم. و به این ترتیب فرصت ما در برنامه امروز به پایان رسید. در این برنامه پرویز جمالی در نقش تهیه کننده روی صحنه رفتند. ابوالفضل بیرامی در نقش صدا بردار و رازی گردکاهت مجری. صحنه زندگی شما پر از جادوی مهربانی. خداحافظ.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده، ممنون و سپاسگزاریم از اینکه شبکه رادیویی فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. ما تا ساعت 22:10 شب در بخش دوم از برنامه‌های شبکه فرهنگ در خدمت شما هستیم و قرار هست که برنامه‌های متنوعی رو به شما تقدیم کنیم. امیدواریم که شما هم تا ساعت 22:10 شب همراه برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ باشید. اگر هم نقد، نظر یا پیشنهادی راجع به برنامه‌های این شبکه رادیویی دارید، لطفاً با ما در میان بگذارید. شماره تلفن‌های ما 220-485 و 220-588-0 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ هم 30558. نزدیک میشیم به ساعت 16:30. در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه گذره خیال باشید.
شاد و رنگی و رویایی، همقدر تمام خوابهای کودکی، گذره خیال.
به نام خدا و سلام.
این برنامه گذر خیالی که تقدیم شما میشه. قراره در این برنامه به دنیای رنگارنگ پویا نمایی سری بزنیم و وارد خاطرات و صداهای ماندگار این حوزه بشیم و گاهی هم حرفهای جدی بزنیم. ما هم همراهان شما در این برنامه رویا ولی‌زاده تهیه کننده، فاطمه آذری نویسنده و مشاور محتوایی، سعید ترخانی کارشناس و امیر رضازاده آیتم ساز. من هم نگین خواجه‌نصیر گوینده این برنامه. و ما در این بخش از برنامه همراه شما پرسه میزنیم در گذر خاطره.
گذر خاطره ها.
گذر خاطره ها.
به نام خدا. سلام به شنوندگان فرهیخته گذر خیال. من امیر رضازاده این بار هم همراهتونم با معرفی یه انیمیشن ایرانی دیگه. لطفاً تا پایان این بخش با من همراه باشید. داستان رستم و سهراب رو شاید بشه به عنوان معروفترین افسانه ایرانی معرفی کرد و هنرمندان زیادی در طول تاریخ هنر در زمینه‌های مختلف ادبی، نمایشی، تجسمی، موسیقی و غیره سعی در ارائه برداشت خودشون از این افسانه کهن ایرانی داشتن. اما در سال 91 اثری متفاوت و موفق به کارگردانی کیانوش دالوند تهیه شد که این بار افسانه رستم و سهراب رو در قالب انیمیشن بازگو می‌کرد.
عزیزم یه خبر خوب برات دارم.
خبر خوب؟ چه خبری؟
حدس بزن.
کی میتونه به اندیشه های یه زن پی ببره؟
عزیزم
ببخشید تامینه، منظوری نداشتم. حالا خبرت چیه؟
خب میدونی به زودی زندگیمون با یه بچه شیرین تر میشه.
چی گفتی؟ بچه؟ بچه؟ یعنی من پدر میشم؟
آره.
وای خدای من، این بهترین روز زندگی منه. تامینه
مراقب باش.
در خلاصه داستان این انیمیشن این طور گفته شده: رستم قهرمان بزرگ ایران زمین در پی یافتن اسب گمشده خود رخش به شهر سمنگان پا میگذارد و در نهایت گرفتار عشق تهمینه شاهزاده زیباروی سمنگانی میشه. اما تقدیر چیز دیگری میخواهد و رستم برای کمک به میهنش مجبور به ترک سمنگان و رفتن به جنگ میشود.
رستم ایران نیست، گله کیکاووس بی چوپان مانده.
در انیمیشن رستم و سهراب داستان به گونه ای پیش میره که برخلاف داستان اصلی رستم و سهراب، در پایان این فیلم سهراب به دست پدر کشته نمیشه.
ما فقط یکم اطلاعات میخواییم. صادقانه بگم اون قوی و پرقدرته، اما هر مردی هم یه ضعفی داره. نقطه ضعفش چیه؟
نقطه ضعف؟ سرداری که در موردش بحث میکنی یه مرد معمولی نیست. قدرت و شهامتش تن هر جنگجویی رو به لرزه در میاره. اون هزاران بار تو میدونای نبرد جنگیده و هیچ وقت ترس شکست به دلش راه نداده. همین که یک روز تو جنگیدن با اون دووم آوردی خودش معجزه است.
پدرت یه مرد معمولی نیست. اون در قدرت و شهامت بی همتا است. وقتی زمانش برسه خودت میفهمی اون کیه.
پروسه تولید این انیمیشن که محصول مشترک مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و استدیوی آریاست از سال 87 تا 91 طول کشید. عوامل این اثر 91 دقیقه‌ای به این شکل معرفی شدند: تهیه کننده داریوش دالوند، کارگردان کیانوش دالوند، موسیقی الیزا ایپ و آکادمی موسیقی موزارت، سرپرست گویندگان محمد رضا علی مردانی.
در زمانهای خیلی دور جهان در صلح و آرامش به سر می برد. قلب های مردم مملو از شادی و شور زندگی بود، تا اینکه یک روز خورشید دیگر به سرزمین توران نتابید و همه جا تاریک شد. مردم گرفتار شبی بی پایان شدند. در میان این تاریکی ستمگری خود را پادشاه توران خواند. رویایش به چنگ آوردن تمامی سرزمین ها بود. او جنگ های خونین زیادی به راه انداخت تا سرزمین های بیشتری را به تصرف خود در. افراسیاب به خوبی می دانست برای رسیدن به هدفش باید پر افتخار ترین مردم جهان را به زانو در آورد. اقلیم آسیا، ایران.
رستم و سهراب سابقه حضور در بازار و جشنواره فیلم کن، هفته فیلم های ایرانی ایتالیا در روم، جشنواره لهستان و چندین فستیوال بین المللی دیگر را هم در کارنامه خودش ثبت کرده. به امید اینکه هفته آینده هم بتونم یک اثر فاخر ایرانی دیگر رو بهتون معرفی کنم، با همه شما خداحافظی میکنم.
از زمین نقشه برداری میکنیم تا ببینیم درخت متعلق به کیه. موافقی؟
البته البته بنده یاد گرفتم نتیجه نقشه برداری چیه، ولی درخت توی زمین من.
این شب بهش تخت خواب سلطنتی میدیم و زیر 10 تشک نرم سلطنتی یه دونه نخود نپخته میذاریم.
ما ما هم قریم هست نمیزه.
بسیار خوب، ولی به سگل بگو بیسکویت عسل رو بده به من.
ما با هم حرف نمیزنیم.
معلومه با وجود اون پارچه گرون قیمت هیچ کس به گدا کمک نکرد تا اینکه یک آدم فرصت طلب بشه.
منو میگه عجب پارچه ای
به من آزز کمک کنی.
باشه کمکت میکنم.
آخه اون جر میزنه و میگه خاله نمیشه.
مگه نگفتم در این مورد با کسی حرف نزن؟
راش میگه، اگه اینطور قرار گذاشید نباید میگفتی.
ما بر فراز این درخت هملت مرغ میزید که او نیز در حال انقراض است. این مرغ با تخم مرغ های خودش املت میپزد. حتی بقایای آن گراز نیز در این طبیعت بیره توسط زبان دسته بلعیده میشود.
گذر خیال.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سعید ترخانی هستم، فیلمساز انیمیشن. با برنامه گذر خیال در خدمتون هستیم. گفتگو میکنیم با محمد خیراندیش، طراح کاراکتر انیمیشن و کارگردان. عرض سلام خدمت جناب آقای خیراندیش عزیز.
متشکرم. سلام به شما و شنونده عزیزتون.
حالتون خوبه؟
متشکرم.
سلامت باشین. متشکرم آقای خیراندیش. ما وقتتون رو گرفتیم وسط کارهای زیادی که دارین، طراحی‌های زیادی که برای انیمیشن باید بکنین، و توی اون دنیای پیچیده انیمیشنتون ما یه دفعه کات زدیم که یه چند دقیقه وقتتون رو بگیریم و حالتون رو بپرسیم.
خب
سلامت باشین آقای خیراندیش. شما یکی از شناخته شده ترین هنرمندان حوزه انیمیشن هستین، خصوصا شما رو بیشتر برای طراحی شخصیت و کارگردانی میشناسن. خب یه پیشینه یه خودتون میگین که اصلا چی شد، از کجا وارد انیمیشن شدین و تا الان چه مسیر رو طی کردین توی حوزه انیمیشن؟
من خب قاعدتا وقتی ما بچه بودیم همه ما انیمیشن دیده بودیم و من خیلی علاقه داشتم به انیمیشن.
بله.
ولی خب یه ذره ورودم به انیمیشن دراماتیکی شد و یه ذره داستانگونه است. خب من درسم خوب بود اون زمانم، خب کسی که درسشون خوب بود یا حالا گرایش پزشکی بودش یا مهندسی. من رشته ریاضی خوندم، دانشگاه هم مهندسی کامپیوتر خوندم و تو همون حوزه، حالا چه شرکت‌های کامپیوتر و چه تدریس حالا زبان‌های برنامه‌نویسی و ریاضی و فیزیک مشغول بودم. حالا با یک فرم میشه گفت معجزه‌گونه وارد انیمیشن شدم از سال 82، پاییز 82 اول آبان. من تست دادم توی یکی از شرکت‌های انیمیشن پارسیما، شرکت پارسیما بودش اون زمان، تست دادم و
شاکری اگر شما
بله بله آقای شاکری موجب ورود من به انیمیشن هم، ازشون تشکر میکنم.
بله.
تست دادم و از فرداش مشغول به کار شدم.
درست.
به عنوان انیماتور ابتدا و بعدش طراحی کاراکتر و حوزه‌های دیگه هم کار کردم.
درست.
یکی دو سال شغل من، شغل دومم بود انیمیشن.
بله.
و صبح تدریس میکردم، بعد تدریس غیر از انیمیشن میکردم و بعد از ظهرها کار انیمیشن انجام میدادم.
درست.
و بعد از دو سال دیگه کامل سویش کردم روی انیمیشن و تا الان حلوش 16 ساله تا توی حوزه انیمیشن دارم فعالیت میکنم.
چقدر جالب. اون معجزه‌ای که گفتین شبیه معجزه بود، اون معجزه چی بود؟
من کم کم شروع کرده بودم طراحی این فرم انیمیشنی رو با یه کتابی که گیر آورده بودم و خیلی دوست داشتم. تقریبا میشه گفتش که از یک سال قبل از این تاریخی که خدمتتون گفتم، یک سال خوده، یعنی من هلوش سال 81 اینطورا بود.
درست. دیگه علاقه شخصی بوده دیگه احتمالاً. دیگه.
بله 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 علاقه شخصی بود و اتفاقی که افتاد یک آگهی، من فقط به صرف نیاز مالی برای این قضیه و اینکه دوست داشتم از این طریق هم درآمد داشته باشم که بتونم ببینم به چه ترتیب هست، یه جایی رو چیز کردم، به قول معروف مراجعه کردم با یه آگهی. برخورد جالبی نبودش، یه ذره سودجویانه داشتن برخورد میکردن و اینها و اصلا حوزه هم انیمیشن نبود، یک طراحی یک چیزی بود.
درست.
که من تقریبا میشه گفتش که یه گله کوچولویی با خدا کردم و گفتم که خب من انقدر علاقه دارم به قضیه و اینطوری هست و اینها. البته واقعا هیچ جا رو نمیشناختم. کمتر از دو ساعت بعد از اون گله گذاری من با میشه گفتش که تقریبا یک اتفاق، دیدن یک چیزی، یه آگهی که اصلا هیچ ربطی به موضوع نداشت، من رفتم شرکت پارسیما فرداش تست دادم و پس فرداش اولین شات انیمیشنم رو گرفتم و سه ثانیه انیمیت کردم. آره. تقریبا میشه گفتش که این معجزه رو من به چشم دیدم. آره. تقریبا با یک گلگی کوچیکی کردم. خیلی سریع جواب گرفت.
پس برای ما هم یه گلگی بکنین دیگه.
شما که ماشاءالله بالا هستین و
قربون شما، سلامت باشین.
احتیاجی به این قضیه نیست.
سلامت باشین.
شما خودتون ماشاءالله
فعال میکنین.
فعال و
خواهش میکنم. آیه خیراندیش سلامت باشین. آیه خیراندیش عزیز، راجب کاری که در حال حاضر دارین روش کار میکنین میخواستیم با تون صحبت بکنیم، معرفیش بکنین، بگین در چه وضعیتی، چه مراحلی رو داره طی میکنه.
کاری که در حال حاضر دارم انجام میدم، خب کار اصلی که دارم انجام میدم، چون توی شرکتی که دارم کار میکنم روی کار پسر دلفینی هست. حالا فعلا اسمش این هست.
درست.
یک پسری هستش که توی دریا با دلفین ها بزرگ شده و به خاطر همین حالا خصوصیت خاصی داره. عملا داستانش و طرحش مال خودم هست و الان مراحل پیش تولیدش، مراحل آخر پیش تولیدش رو داریم میگذرونیم که وارد تولیدش بشه.
چقدر عالی.
گذر خیال. از ساعت 16:30 الی 17 برنامه تخصصی انیمیشن با حضور کارشناسان و هنرمندان انیمیشن. رادیو فرهنگ.
سعید ترخانی هستم، فیلمساز انیمیشن. با برنامه گذر خیال در خدمتون هستیم. گفتگو میکنیم با محمد خیراندیش، طراح کاراکتر انیمیشن و کارگردان. خب راجب خود بحث طراحی شخصیت و استایل طراحی شخصیت، البته خب توی کار پسر دلفینی فکر کنم غیر از به